تصور کن شب 13 آوریل 2026 با خیال راحت تو تختت خوابیدی و وقتی صبح بیدار میشی میبینی غولهای تکنولوژی تو سکوت شبانه کلن قواعد بازی رو عوض کردن.
آره دقیقاً. 14 آوریل یکی از همون روزهای عجیب بود.
روزی که بهت یادآوری میکنه تو این صنعت توازن قدرت حتی یه شبم ثابت نمیمونه. ما امروز تو این بررسی عمیق میخوایم تمام این گزارش‌های لو رفته، تصمیمات امنیتی و سخت افزارهای جدیدی که تو این چند روز معرفی شدن رو بذاریم کنار هم.
و هدفمون هم صرفاً خوندن اخبار نیست. میخوایم تصویر بزرگتر رو ببینیم.
دقیقاً. میخوایم ببینیم وقتی خواسته های تو به عنوان یک کاربر با استراتژی های کلان یه شرکت بزرگ شاخ به شاخ میشه، آخرش کی کوتاه میاد. دنیای تکنولوژی الان مثل یه رودخونه خروشان شده.
یه رودخونه که با سرعت داره حرکت میکنه. و جالب اینجاست که تو تمام اتفاقات ظاهراً بی ربط این هفته دقیقاً همین کشمکش رو میبینیم. تم اصلی همینه.
پس ما امروز اینجاییم تا یه سد بسازیم و ارزشمندترین قطعات طلا رو از این جریان سری بکشیم بیرون و بهت نشون بدیم.
مدیره رو ببندن و برای تو بدون در نظر گرفتن واکنشت تصمیم بگیرن. بازار داره به شدت واکنش نشون میده.
فرقی هم نمیکنه بحث سر چی باشه، درسته؟
آره. چه بحث سر قیمت یه اشتراک ماهانه باشه، چه نگرانی والدین برای امنیت بچه‌شون، یا حتی یه چیز ساده مثل عمر باتری لپتاپت.
خب پس بیا از اولین جایی که این فشار باعث یه عقب نشینی بزرگ شده شروع کنیم. یه اعتراف کاملا بی سابقه تو تاریخ مایکروسافت.
یادداشت آشا شارما.
آره، وبسایت ورج به تازگی یادداشت داخلی از آشا شارما رو فاش کرده. برای کسایی که شاید پیگیر نباشن، شارما اخیراً جانشین فیل اسپنسر شده و الان مدیر مایکروسافت گیمینگ هست.
و چیزی که تو اون یادداشت محرمانه گفته واقعاً بمبه.
دقیقاً. اون خیلی سریع به مدیرانش اعتراف میکنه که ایکس باکس گیم پاس برای بازیکن‌ها بیش از حد گرون شده.
میدونی دیدن همچین شفافیتی تو سطح کلان مدیریتی، اونم به شکل مکتوب،
خیلی نادره نه؟
بی نهایت نادره. معمولاً شرکت‌ها میان با کلماتی مثل تنظیم بازار یا مثلا تغییرات استراتژیک بازی میکنن، ولی شارما مستقیم دست گذاشته رو نقطه درد مشتری.
چون این درد واقعاً حس میشه. وقتی به اعداد نگاه میکنی شوکه میشی. قیمت پلن آلتیمیت تو سال 2020 فقط 15 دلار بود.
که واقعاً قیمت جذابی بود.
ولی تو اکتبر 2025 مایکروسافت این رقم رو رسوند به 30 دلار در ماه. یعنی 100% افزایش.
که یه جهش وحشتناکه.
ببین این مثل این میمونه که باشگاه ورزشی محلت ناگهان حق عضویتت رو 2 برابر کنه، فقط به این بهانه که یه استخر جدید ساخته، در حالی که تو همیشه فقط میری اونجا روی تردمیل میدویی. خب معلومه مقاومت میکنی.
100%. و خب اینجا باید یه قدم بریم عقب و بپرسیم اصلا چرا مایکروسافت قیمت رو انقدر برد بالا.
چرا واقعا؟
استراتژی اونا تو سالهای گذشته فقط و فقط یه چیز بود: رشد به هر قیمتی. اونا استودیوها رو می‌خریدن، روی اشتراک‌ها ضرر می‌دادن تا فقط تو رو وارد اکوسیستم خودشون بکنن.
آها، یعنی می‌خواستن بشن نتفلیکس دنیای گیمینگ؟
دقیقاً همون مدل. اما هر رشدی یه سقفی داره. الان با ماهی 30 دلار تو به عنوان یه کاربر می‌شینی با خودت حساب کتاب می‌کنی. میگی آیا من واقعاً تو یه ماه به اندازه 30 دلار بازی میکنم؟
که این 30 دلار میشه نصف قیمت یه بازی تراز اول جدید.
آره، و معمولا جواب کاربرها نه هست، مخصوصا وقتی نگاه میکنن میبینن رقبا دارن چی کار میکنن.
راست میگی، الان پلیستیشن پلاس پریمیوم ماهی 18 دلاره.
یا نینتندو، سرویس سویچ آنلاینش برای یه سال کامل فقط 50 دلاره.
خب معلومه که مایکروسافت با این وضعیت شاهد ریزش کاربرهاست. حالا طبق این یادداشت لو رفته، اونا قراره برای اواخر 2026 برنامه‌های جدیدی بچینن.
پلن های ارزون‌تر؟
آره. یه پلن گیم پاس لایت با قیمت 15 دلار و یه پلن خانواده یا فامیلی با قیمت 40 دلار برای 5 نفر.
خب این یه تغییر مسیر کامله.
حالا سوالم از تو اینه: آیا این اعتراف تو سطح مدیریت کلان نشون دهنده پایان رویای همون نتفلیکس شدن مایکروسافت؟
نه، راستش به نظرم پایانش نیست، بلکه رسیدن به بلوغه. این نشون میده پارادایم از تصاحب بازار تغییر کرده به سمت ایجاد ارزش پایدار.
یعنی مایکروسافت غرورش رو گذاشته کنار؟
دقیقاً. اونا فهمیدن نمیتونن یه بسته گرون قیمت همه چیز تمام رو به همه تحمیل کنن. تو به عنوان یه گیمر بزرگسال انعطاف پذیری میخوای، پس کیف پول تو یکی از بزرگترین شرکت‌های جهان رو مجبور کرد مسیرش رو عوض کنه.
خب، مایکروسافت با کم کردن هزینه‌ها داره سعی می‌کنه بزرگسال‌ها رو نگه داره. اما ماجرای دوم ما کاملاً برعکسه.
اوه، منظورت روبلاکس هست.
آره، یه گول دیگه داره مسیر رو برای کاربرهاش آمدانه سخت، پرهزینه و پرخطر می‌کنه تا یه بحران بزرگتر رو حل کنه، فقط هم برای اینکه امنیت بچه‌ها رو تأمین کنه.
روبلاکس یه کیس استادی عالی از برخورد تکنولوژی با مسئولیت‌های اجتماعیه. اونم با 380 میلیون کاربر.
380 میلیون کاربر فعال که بیشترشون کودک و نوجوان هستن. از 15 آبریل 2026 روبلاکس یه قانون سفت و سخت گذاشته.
تایید هویت اجباری؟
دقیقاً. برای تمام کاربرای زیر 13 سال که میخوان تو بازی چت کنن. اونا با یه شرکت بریتانیایی به اسم یوتی قرارداد بستن.
و پروسش چطوریه؟
بچه‌ها باید یا کارت شناسایی آپلود کنن یا یه ویدیوی سلفی 5 ثانیه‌ای بگیرن. این ویدیو با هوش مصنوعی پردازش میشه و بعدش پاک میشه.
خب دلایلشون برای این کار چی بوده؟
فشار. روبلاکس تو سال 2025 درگیر 50 تا دعوای حقوقی شد. از طرفی فشار والدین و تحقیقات کمیسیون اروپا و نهادهایی مثل FTC هم بود.
پس مجبور بودن یه کاری بکنن.
آره. خودشون پیشبینی میکنن با این سیستم جدید گزارشای سوء استفاده از 15,000 مورد تو روز میرسه به 3,500 مورد.
که کاهش خیلی چشمگیریه. نشون میده چرا همچین ریسکی رو پذیرفتن.
ولی بذار من اینجا یه مقدار سختگیرانه به قضیه نگاه کنم.
بفرما.
روبلاکس با افتخار میگه سیستم تشخیص چهره یوتی 98.5% دقت داره. رو کاغذ عالیه نه؟
آره، 98.5% خیلی بالاست.
ولی وقتی این درصد رو تو 380 میلیون کاربر ضرب میکنی میشه 5,700,000 نفر. یعنی 5,700,000 کودک ممکنه اشتباه دستبندی بشن.
آها، اعداد تو مقیاس بزرگ ترسناک میشن.
دقیقاً. جدا از این کابوس، دادن اسکن چهره میلیون‌ها بچه به یه سیستم هوش مصنوعی صدای مدافعان حریم خصوصی رو درآورده. این کار مثل اینه که برای تعمیر چکه کردن سقف کل خونه رو زیر آب ببریم. این خودش یه مشکل بزرگتر نیست.
ببین، نگرانی کاملا منطقیه، ولی برای اینکه بفهمیم واقعا چه اتفاقی داره میفته باید مکانیزم کار این شرکت یوتی رو بشکافیم.
خب چطوری کار میکنه که امنه؟
اینطوری نیست که روبلاکس یه دیتابیس عظیم از چهره بچه ها بسازه که فردا یه هکر بیاد همه رو بدزده. روی کرده یوتی یه تاییدیه یه بله یا خیر تولید میکنه.
یعنی چی؟
یعنی الگوریتم یادگیری ماشین اون سلفی 5 ثانیه‌ای رو میبینه، یه خروجی ساده میده که آیا این چهره زیر 13 ساله یا نه، و همون لحظه تصویر پاک میشه، هیچ عکسی ذخیره نمیشه.
پس هوش مصنوعی فقط یه نگاه میندازه و همه چیزو فراموش میکنه.
آره دقیقاً. اما نکته مهمتر استراتژی پشت این کاره. ما اینجا با یه مفهوم جالب روبرو هستیم. استحکاک به عنوان امنیت.
استحکاک؟ منظورت چیه؟ این استحکاک چه دردی رو دوام میکنه؟
فرض کن مثل یه سرعتگیر توی کوچه مسکونیه. سرعتگیر جلوی رانندگی تو رو نمیگیره، ولی مجبورت میکنه سرعتت رو کم کنی.
خب، تو روبلاکس این چطور پیاده میشه؟
اگر بچه ای نخواد چهرش رو اسکن کنه، حسابش بسته نمیشه، ولی قابلیت چت کردنش به شدت محدود میشه.
آها، پس نمیتونه با غریبه ها حرف بزنه.
دقیقاً، فقط میتونه با کسایی چت کنه که والدینش توی پروسه دستی و زمانبر اونا رو تایید کرده باشن.
که اینطوری روبلاکس داره به پدر و مادرها میگه یا به هوش مصنوعی ما اعتماد کنید یا خودتون آستین بالا بزنید و تک تک دوستای بچه‌تون رو تایید کنید.
100%. اونا آمدانه مسیر رو سخت کردن. این یه پیام به رقبای مثل فورتنایت و ماینکرافت هم هست که به زودی باید همین راه رو برن.
راستش این یه نکته جالب تو خودش. پوشش داره؟
چه نکته ای؟
روبلاکس برای محافظت از بچه ها وابسته به پردازش ابری و یه شرکت دیگه است. یعنی داده ها باید برن رو سرور.
درسته.
اما دقیقا تو همین هفته ما یه طوفان تو دنیای سخت افزار داشتیم که میخواد این معادله رو برعکس کنه.
آها، داری میرسی به ایسوس.
آره، شرکت ها دارن هوش مصنوعی رو از فضای ابری میکشن بیرون و میارن مستقیم روی پاهات، یعنی تو لپتاپت، تا دیگه حتی سنت های قدیمی بازار هم شکسته بشه.
عرضه 14 و 21 آوریل ایسوس تو هند؟
دقیقاً. ایسوس لپتاپ های زنبوک و ویوو بوک رو معرفی کرد، اما یه حرکت عجیب زد. معمولا شرکت ها تو رو محدود به یه پردازنده می کنن.
ولی ایسوس همزمان دو تا رقیب خونی رو کنار هم گذاشت.
آره، اینتل کور اولترا سری 3 و کوالکام سناپ دراگون X2 الیت.
ستاره این خط تولید هم زنبوک دوو بود، درسته؟
وای، آره. دو تا صفحه نمایش اولد با رزولوشن 2.8K، قیمتش حدود 3600 دلار یا نزدیک به 300,000 روپی هند.
یه لپتاپ پریمیوم واقعیه، ولی ترکیب پردازنده هاش داستان رو جذاب میکنه.
من مشخصات این تراشه اسنپ دراگون رو میخوندم و مخم سود کشید. میگم باتریش تا 28 ساعت دووم میاره.
28 ساعت بی نظیره.
تازه مودم 5G داخلی هم داره و همه جا با فونت درشت نوشتن مجهز به NPU با قدرت 75 تا تاپس.
خب میدونم الان میخوای بپرسی اینا یعنی چی؟
آره راستش. برای من که یه کاربر عادیم این اصطلاحات یعنی چی؟ این 75 تاپس چه تغییری تو زندگی من میده؟
ببین، شرکت ها عاشق این کلمات قلم به سلمبه هستن. بیا اینطوری نگاه کنیم. CPU یا همون پردازنده اصلی مثل سراشپز یه رستوران بزرگه.
خب سراشپز باید حواسش به همه چی باشه.
دقیقاً، از سفارش گرفتن تا پختن. ولی وقتی پای هوش مصنوعی میاد وسط، مثلا میخوای پس زمینه تماست رو تار کنی یا نویز صدات رو بگیری،
سراشپز باید کار اصلیش رو ول کنه بره سراغ اینا.
آره، و این انرژی زیادی میگیره، لپتاپ داغ میکنه و باتری خالی میشه،
چون سرآشپز داره کاری میکنه که تخصصش نیست.
درسته. حالا این NPU که میگن مثل یه دستیار سرآشپز میمونه که فقط و فقط تخصصش خورد کردن پیازه، اونم با سرعت نور.
عجب تشبیه جالبی.
این دستیار با کمترین مصرف انرژی کارهای هوش مصنوعی رو انجام میده. اون کلمه تاپس هم مخفف تریلیون ها عملیات در ثانیه است.
پس 75 تا تاپس یعنی یه قدرت پردازش وحشتناک.
آره، یه قدرت پردازش محلی خیلی بالا. یعنی لپتاپ دیگه لازم نیست عکست یا صدات رو بفرسته رو سرورهای ابری.
پس حریم خصوصی کاملا حفظ میشه.
دقیقاً، همه چیز همونجا روی میزت بدون اینترنت انجام میشه و به خاطر همینه که باتری 28 ساعت میمونه، چون سرآشپز اصلی درگیر نمیشه.
فوق‌العاده است. و ایسوس با این کار تو بازار هند یه شرط بندی هوشمندانه کرده. به تو حق انتخاب میده، قدرت خام معماری قدیمی اینتل رو میخوای یا بهره‌وری انرژی و هوش مصنوعی اسنپ دراگون رو.
این رقابت به نفع کاربر تموم میشه.
حرف از پردازش شد، نمیتونیم از یه غافلگیری نرم افزاری بگذریم. شرکت بازیسازی کپکام. انتشار بازی پراگماتا.
که داستانش اتفاقا به همین هوش مصنوعی ربط داره.
آره، یه بازی علمی تخیلی خفن که با آنریال انجین 5 ساخته شده. داستان یه سرباز به اسم هیو و دختری به اسم دیانا که دارن از دست یه هوش مصنوعی متخاصم به اسم آیدوس فرار میکنن.
ولی چیزی که عجیب بود داستانش نبود، نه؟
زمان عرضش بود. تو صنعتی که ما عادت کردیم بازی ها همش تأخیر بخورن، کپکام این بازی رو به جای تأخیر هفته آوریل، یعنی یه هفته زودتر منتشر کرد.
اونم روی چه پلتفرم هایی؟
آره، همزمان برای پلی‌استیشن 5، ایکس باکس سری X و S، کامپیوتر و در کمال تعجب نینتندو سویچ 2.
خب، این یه پیام قدرت خیلی روشن از طرف کپکام بود.
آخه چطور ممکنه یه بازی به این سنگینی روی کنسول هیبریدی مثل سویچ 2 به این زودی آماده بشه؟
ببین، وقتی یه تیم میتونه بازی ساخته شده با آنریل 5 رو همزمان روی گول مثل پلی‌استیشن 5 و یه کنسول قابل حمل بهینه‌سازی کنه، یعنی تیم نرم افزاری به درک خیلی عمیقی از سخت افزارهای جدید رسیده.
یعنی اعتماد به نفس بالایی دارن.
100%. اونا مطمئنن که موتورشون انعطاف پذیره.
خب باتری 28 ساعته ایسوس و این بهینه‌سازی ها خیلی جذابه. ولی بیا رو راست باشیم. استراب واقعی باتری ما رو لپتاپ نیست.
آخ رسیدی به گوشی های موبایل.
دقیقاً. پادشاه واقعی نیازهای روزمره ما اون وسیله‌ایه که تو جیبمونه. و وقتی باتریش قرمز میشه رسماً استرس میگیریم و اینجاست که یه شرکت چینی داره سلطه اپل رو به چالش میکشه.
شرکت اوپو.
آره. اوپو گوشی A6S Pro رو معرفی کرده. ببین چه قولی ساختن. یه باتری 7000 میلی آمپری.
7000؟ یعنی چقدر شارژ نگه میداره؟
تضمین کرده تا 3 روز اصلا نیازی به شارژ مجدد نداری.
وای 3 روز خیلیه.
تازه شارژ سریع 80 واتی ATW سوپر ووک هم داره که این باتری قول پیکن رو تو 58 دقیقه فول شارژ میکنه.
با یه دوربین سلفی 5 مگاپیکسلی.
دقیقاً. حالا قیمت رقابتیش چنده؟ فقط $300.
خب ولی یه اما بزرگی اینجاست.
آره. گزارش 3 ماهه اول 2026 که منتشر شد، با وجود اینکه اپل آیفون تاشو رو تأخیر زد، هنوز پادشاه جهانه.
با 21% سهم بازار.
درسته. و سامسونگ با افت 6% رسیده به 19% و رتبه دوم.
البته سامسونگ مشکل زنجیره تأمین و تأخیر گلکسی S26 رو هم داشت.
آره. و از اون طرف اپل به خاطر فروش بالای آیفون 17 پرو مکس با چیپ A18، A1 بایونیک و اون دوربین پریسکوپیش تو اوجه.
خب تناقضی که میخواستی بگی چیه؟
سوالم اینه اگه اوپو با $300 اومده مشکل بزرگ بشریت یعنی شارژ هر روزه موبایل رو حل کرده، چرا مردم هنوز $1000 پور میدن برای آیفون هایی که هر شب باید شارژ بشن و اپل هنوز صدر نشینه؟
ببین جواب تو تفاوت بین ارزش عملکردی و ارزش اکوسیستمی هست.
میشه اینو بازش کنی؟
اوپو داره ارزش عملکردی میده. برای مسافری که پریز برق گیر نمیاره، باتری 7000 میلی آمپری یعنی دنیا. یه مشکل فیزیکی حل شده.
پس اپل چی کار میکنه؟
اپل دیگه سر سخت افزار نمیجنگه. وقتی تو $1000 میدی آیفون میخری، داری حق اشتراک ورود به یه تار عنکبوت نامرئی رو میخری.
همون اکوسیستم معروف اپل.
دقیقاً ساعتت، لپتاپت، آیپدت، آی مسیج، همه چی به نرمترین شکل وصله. مشتری اپل باتری 3 روزه نمیخواد، اون یک پارچگی میخواد و براش مهم نیست که یه شارژر مکسیف رو میزش باشه.
پس به خاطر همینه که سامسونگ وقتی مشکل تامین پیدا کرد، افت کرد، ولی اپل با مدیریت بی‌نقص زنجیره تامینش بازار رو نگه داشت.
آره، اپل میدونه بازار پردرآمد دقیقاً چی میخواد.
خیلی خوب. بیا این نخهای نامرئی رو به هم گره بزنیم. اگر بخوام یه پیام واحد به شنونده بدیم اینه. تو سال 2026 شرکتی برنده است که بتونه معادله درستی بین نیازهای واقعی ما و استراتژی خودش بسازه.
چه با عقب نشینی مثل مایکروسافت رو قیمتها، چه با پافشاری مثل روبلاکس رو امنیت.
دقیقاً. و چه با حق به انتخاب دادن مثل ایسوس یا شناخت دقیق بازار مثل اپل و اوپو.
خب حالا که اینا رو گفتیم میخوام یه فکر نهایی و یه مقدار تأمل برانگیز رو مطرح کنم.
بگو میشنوم.
ما دیدیم که شرکت یوتی با هوش مصنوعی سن کاربرهای روبلاکس رو با دقت 98.5% میسنجه. از اون طرف دیدیم ایسوس لپتاپ‌های داده با NPU قدرت 75 تاپس که همه چیز رو محلی و بدون سرور پردازش میکنه.
خب
این دوتا رو ترکیب کن. چقدر طول میکشه تا دستگاه‌های ما با این سخت افزار قدرتمند خودشون هویت و سن ما رو به صورت لحظه به لحظه و محلی بررسی کنن؟
وایسا ببینم. یعنی لپتاپ مدام ما رو نگاه کنه؟
آره. آیا داریم میریم سمت آینده‌ای که مثلا برای باز کردن قفل بازی پراگماتا روی لپتاپ چشم‌های ما مدام در حال اسکن شدن باشن؟ بدون نیاز به اینترنت، دستگاه خودش تو کسری از ثانیه تایید کنه که تو همون فردی هستی که باید باشی.
وای، این واقعا هم امن به نظر میرسه و هم به شدت ترسناکه. اینکه حتی یه ثانیه هم نتونی هویتت رو از دستگاهت پنهان کنی. رو این سوال خوب فکر کنید. مرسی تو این بررسی عمیق و پرهیجان با ما همراه بودید. تا فرصت بعدی که دوباره بریم زیر پوست دنیای تکنولوژی، مراقب خودتون باشید.